پدرانشون پیغمبر برشون نایمده هر هنگ دیدار دین دارده گم شدن یا نه کل ملت های قبل در واقع اونجور که باید بترسن نترسیدن. من یه جمله اینجا نوشتم، لتون گرقامم بناست بترسونیم قومی را که اینها گذشتگانشون درست نترسیدن. یعنی این قرآن در آمده است که به جایی برساند انسانیت را که احدی از امم گذشته به اونجا نرسیدن. خیلی حرف همین مرداره، نمیخوام رمان حسر به اینه، یعنی اصلا اومده که مبنایی فرهنگ دینداری رو پایه‌گذاری کنه که قبلا به این شدت و کاملیت نبودن. بعضی مفسرین البته در قلت هم ما رو موصوله گرفتن یا مخبریه گرفتن. یعنی چی؟ یعنی که ترسان نندشون قبلن هم ولی اینا غافل بودن. لتون درقام هم ما اون درم چه اون درم برای اینکه بترسونم قومی را که ترسانیده شدن پدرانشون فهم قافل بود و اینها و گذشتگانشون قافل بودن از این ترسیدن که بابا ترس از گمراهی یک فرهنگ سالم هست. بعد پیغمبر خدا میفرمود که پیغمبر اینا رو گفتیم دقت کن سیاق آیه به خصوص این چند تا آیه میخواد پیامبر بگه دین میآورید و شما تبلیغ میکنید، در تبلیغ تو هم هیچ نقصی نیست، ولی بسیاری ملت ها که روبروی تو هم دیندار نخواهند شد. حالا چرا این را میگه بعد میخواد چه نتیجه بگیره؟ خب همین ها مهمه. وقتی ما بدانیم فرهنگ انسان زمینی فرهنگیست که عموماً در مقابل پیامبر جفاکاری میکنن، اینجا قلت دیندارا دین ما را بیرنگ نمی کنه برامون و حجم کفر عظمت برای ما نخواهد آورد. حالا میریم تا آخر چمن در قرآن از این بحث نداریم. میفرماد لقد حق القول علی اکثرهم، حق القول یعنی قول نابودی و قول این که اکثرم به جهنم میرن برای اینا رانده شده از قول عذاب. حالا خود زیاب هم میگه چرا دیگه چرا تو این قول را به این گرفتی؟ قسمت آخر آیه رو نگاه کن، فهم لای و منو اینا ایمان بیا نیستن، چقدرشون؟ اکثرشون. لقد حق القول علا اکثر هم فهم یعنی همه اکثر نایومن، یعنی اینا ایمان نمیارن و سرنوشت این دنیا یا این اون دنیایشون چیست؟ در قل و زنجیر تعلقات در این دنیا و در قل و زنجیر آتشین در اون دنیا فرو میرن. چه بحثش شد؟ بعد آخر آیه 9 رای به التفات بفرماد فرمود فاقشیناه، اینا تمام ابعاد نورانیشون که میتونن حقا ببینن پوشیده شده است، ما اینها را به جهت گرایش های فاسدشون به جهت طبع عاشق دنیاشون اینها را چه کار کردیم؟ اصلا سر تا سر وجودشون را پرده گرفتیم و هم لایبصرون، اینا اصلا دیگه نمیتونن حقا ببینن. حالا پیامبر و سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هیچ فرقی نمیکنه بترسانی و نترسانی ایمان نمیارن. حالا بعدا میرسه مثال پیامبران انتاکیه رو که میزنه، اونجا میگه پیامبرا گفتن ما وظیفمون خوب مطلب رو برات به شما برسونیم، ما علینا الا البلاغ المبین، ما وظیفمون خوب برسونیم همین. یعنی حالا از این آیه 10 بر نمیاد که ما یأس تبلیغاتی پیدا کنیم، نه، میگه که پیامبر مساویس بترسونی و نترسونی، اما یه بحث دیگه از پیامبرید را باید انجام بدیم. بیشتر از اینم باید این را روش بحث نکنیم که انشاءالله نتیجه بده، خود سیاق کمک میده. اما پیامبر تو یه عده دیگه را باید بحثتشون کنیم. آیه 11 را گذاشتیم برای این جلسه، انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن. تو پیامبر باید انذار کنی بترسونی کسایی که دو تا خصوصیت یا آن دو تا میشه در واقع، یکی ذکر رو پیروی میکنن، ذکر به معنای مطلق همون ذکر یعنی تذکری که فطرت را بیدار کنه، به معنای اخصش قرآن است. نگه این قرآن یک تذکری نیست که فطرت را بیدار کنه به معنای واقعا مشخص. میگه پیغمبر انذار تو در کیا اثر میکنه؟ فقط در کسای اثر میکنه که دو خصوصیت دارن. واقعا در اثر تذکر دنبال تذکر میگیرن. دیگه چی؟ اینها سرمایه ترس از گمراهی را در خودشون زنده نگه داشتن، یعنی قلبی دارن که ترس هنوز درش هست، لاوبالی نسبت به خودش نشده است. بعضی آقا اول نسبت به خودشون لاوبالی میشن، بعد نسبت به مسائل جامعه لاوبالی میشن، یعنی براش مهم نیست که بدبخت بشه روز قیامت، فردا که فرده ها رفت اقام میفهمه چه بلای سر خودش اومده است، ولی فعلا اینقدر تاریک شده است روحش که اصلا براش مهم نیست به چه بلایی میرسه. شما میخواین چی را از قیامت بترسونی؟ کسی که اصلا بر قیامت لرز ندارد این اصلا فایده نداره. شما چه وقت این را صرفه میکنی؟ شما تبلیغ دا بکن، ولی فقط این نما فقط کیا هستن که اینها انذار تو درشون تأثیر میکنه؟ تو تنزره یعنی تو میتونی انذار کنی. دو تا خصوصیت باید داشته باشی، یکی دنبال تذکر و ذکر قرآنی بیا، دوم این که خشی الرحمن بالغیب. اولا ترس داشته باشی، در سالی از چی ترس داشته باشید؟ از رحمان ترس داشته باشید. خیلی حرف بسا نگو باید قهار را، از رحمان، از قهار هر طبعی میترسه. شما یه چوب بردارین دنبال یکی بگذارین که بدونه حتما شما میزنینش، خب بالاخره دلش میدرزه فرار میکنین، ولی یه وقت بهش بگی آقا دیگه تذکر بد نمیدم، کیه که اینقدر بیداره که از تذکر ندادن به ترسه؟ رحمان صفته عام خداوند است که فیضش رو منحصر به گروه خاصی نکرده است. یعنی رحمان یعنی جلوه حق به شکل رحمت برای عموم نه خصوص. خب حالا این رحمان و تازه بالغیب، یعنی بدون اینکه ببیند، یک شعور اولیه ابتدایی دارد که اون که رحمت واسعه کرده است بر این عالم، اگر به من محل نگذره چه خاکی به سرم بکنم. نبوت ظهور رحمت عام است، ما طلبکار نداریم از خدا که به ما پیامبر بده، خدا رحمت عامش شد این نبوت. حالا اگه کسی از رحمان بترسد یعنی نگران باشید از نبوت خدا بی بهره بشه، اینه که دنبال تو میاد پیامبر. خیلی میشه نتیجه گرفت که شما تبلیغات عام بکنی ولی امید پذیرش عام رو نداشته باشی. یک. دوم این که سرمایه هاتون رو بیشتر صرف اونایی بکنی که دل لرزان دارن. کسایی که قلبشون مثل سنگ است اصلا وقت صرفشون نکنی. شما تبلیغتون رو عموم بکنی ولی امید که اینها به شما جواب بدن نداشته باشی. خدا امام رو رحمت کنه. می‌فرمودن که چی؟ کسانی که می‌خواهند با نصیحت به مرفهین دیده اونها را به طرف انقلاب بکشانند، آب در هاون کوبیدن. اصلا نتیجه نداره. یعنی یه آدمی که ترس بی‌دینی ندارد، شما لغه می‌زنید بیاد دیندار بشه؟ وقت دارید از دین بردید. پیغمبر انما، یعنی یکی اونا آدم نمی‌شه. یعنی یکی اونهایی که در طبیعت فرو رفتند و دنیا براشون مقصد شد آدم نمیشه. کسی که دل پرسان نداشته باشه این نتیجه ندارد براش دین. بعد میفرماد که البته نعمت بزرگ دومیش را برای اینکه دهن ما را آب بندازه مطرح میکنه که دلمون گرم باشه و فعلا دلمون باید گرم باشه. وقت پیامبر اگه همچه آدم هایی بودن که اولا چی دنبال ذکر میان بی محلی نمی کنن و خودتون نگاه کنید نمیدون هستید یا نه، دوم این که واقعا میترسید از گمراهی. اگه این دوتا را داریم بله دنبال پیامبر که را بیافتیم فبشر و به مغفرتن و عجلیم کریم خیلیش میگه نگران نباش. اگه دنبال پیامبر را افتادید پیغمبر را بهشون یک بشارت بده که مغفرت یعنی میپوشانیم گناهانشون، این سنگینی دلشون که آلوده به گناه است عامل سکونشون نمیشه، از پرواز باشون نمیداره. مغفرت گفتیم یعنی نور حق بپوشاند رنگ ظلمانی حجاب گناه رو و ما بتونیم از طریق این نور با خدا ارتباطمون رو برقرار کنیم. خدا فقط فیض است و نور، مغفرت خدا و نور است. خب و دیگه چی؟ یه اجری که اصلا نمیتونه بررسی کنه، اجر کریمانه، نه اجری به اندازه عمل، اجری که کریم میره، کریم که در ازای عمل به ما چیز نمیده که. شما خیلی امیدوار باشید. گاهی من خودم بررسی میکنم که خودم میبینم چون به اندازه عملم نگاه میکنم امید رحمت وسیع از خدا ندارم. بعد به خودم نهیب میزنم که مگه بناس به اندازه عملت بده. گاهی میگم خب چه فایده، من که بی حضور قلب نماز خوندم، من که غفلت کردم، من که به بتالت گذروندم. بعد میگم پس فایده ندارد، پس دیگه خدا تا آخر عمر میخواد ما را به عنوان یک مسلمان چروکیده یه پوسیده تمام میکنه. بعد یه مرتبه یادم میاد که آخر اون که کریم است، میگه که تو اصلا چرا با من اینجوری برخورد میکنی؟ انا اندازن عبدی، من در گمان بنده هم هستم. اگر بنده من به من گمانش این باشد که کم بهش رحمت میکنم، کم بهش رحمت میکنم. اگه گمانش این باشه که زیاد رحمت کنم، زیاد رحمت میکنم. بعد تو این آیه گفته چطوری به من نظر کن، زیاد اجر کریم بهت میدم، چرا دنده بستی؟ گاهی ما دیدیم مثلا فکر میکنیم طرف یه انبار داره، اگه بده تمام بشه چهار تا کاسه حبوبات که به ما میده میگم آقا دست درد نکنه دیگه نده. آخ خدا که اینجوری نیست، شما با کریم رو به رو میگه فقط این دو تا خصوصیات رو داشته باشی. بعد اولا که سنگینی گناه که نمیذاره پرواز کنید رو از بین میبره، افرانش میده، مفر برش میذاره. و در ثانی یه اجر کریم به شما میده، نه یه اجر محدود به اندازه عملتون. یه نکته دیگه هم من بگم از این آیه وارد بشیم. ببینید خواهر و برادران، ما گاهی خشیت قلبی داریم. تقریبا میشه گفت همه انسان ها در ابتدای امر یه خشیت قلبی دارن. خشیت یه نور الهی به جهت بتالت ها و غفلت ها این خشیت آهسته آهسته فرو می نشینه. خشیت یه نور الهی است. توصیه‌ای که من به شما و خودم دارم اینه که در عبادات بدونین دنبال چی؟ یکی از چیزایی که در عبادات باید بخوان همین خشیت رو بخوان. یعنی بدونید این عبادات رو انجام بدین تا آهسته آهسته دلتون از انحراف و گمراهی بترسه. و یکی از چیزایی که خشیت رو شونه بر نگه میدارید حضور در جلسه های ذکر است. یعنی مستدام باید در جلسه های ذکر با هدف بدونید. بعض جلسات علم به شما یاد نمیده، ممکنه نماز جمعه برید چیز اضافه تر از اون که خطیب میگه به شما نده، ولی بدونید چی میخواید، میخواید برید این شعله خشیت را از بین نگذارید برید. تازه خشیت رحمان من نمیدونم چقدر روش وقت بگذارید. از رحمان آدم بترسه هم خیلی با حالت هم خیلی عجیبه. یعنی ترس با برخورد مهربانان یه بحثی که هست، میگن بچه ها را از خدای قهار نترسانی، از خدای رحمان بترسانی. خیلی فرقه. یه وقت است میگم که چی؟ از بس خوبه میترسم محلم نگذره. یه وقت است میگم که اگه بدی کنم یه ها میزندم. خشیه خشیه رحمانه بلقلب، بیاید از رحمان بترسید، این میشه همون عشق. یعنی با محبت با خدا برخورد کنید، از محبت خدا سیراب بشین، از ترس اینکه محبت بهمون نکنه بلرزید. شما فردا صبح یا امشب انشاءالله که بلند میشید قبل از نماز صبح نماز بخونید، با کی رو برو؟ با رحمان رو برو باشید. یعنی یه کسی که رحمت و لطف و محبتش سراسر وجود ما رو گرفته، ما داریم میخوام این رحمان رو از خودمون راضی نگه داریم، میترسیم رحمان بی‌محلی کنه. در تبلیغ دینی از رحمان بترسانید، در قیامت قهارانه بر یه عده‌ای وارد میشه. کجا دارید؟ در قرآن دارید که چی؟ برزو لله و برزو، برزو در قرآن دارید که چی؟ دنیا بروز میکنه در قیامت، قیامت و بدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. یعنی دنیا در قیامت برای خدای قاهر واحد قاهر ظهور میکنه. یعنی اونجا یه اسم خاصه تو دنیا عموما خدا رحمتش ظهور میکنه، کمه که قهرش ظهور کنه. اگرم قهرش ظهور کنه حلقت رحمتی قدر، بازم رحمتش ظهور، یعنی این نهرش هم برای رحمت. اگه یه کافر را زود میکشه میخواد بیشتر بدینه کنه، الا اینکه مصلحت های خاصی هست که انهانه بدینه. این حرفی بدی نیست. پس اینجور میشه گفت، پس امید اصلاح همگان را نداشته باش و بیدار دلان را هم از دست مده. بعد میفرماد که پیامبر، حالا چرا ما با تو اینجور حرف میزنیم که یه عده آدم نمیشن، یه عده خاصی هم هدایت میشن؟ بلکه همه چی دست ماست. انا نحن نحی الموتا، ما این که مرده ها رو زنده میکنیم، یعنی همه اینهایی که میرن در متن طبیعت از دست ما خارج نمیشن. که بعدی شبه خونید شاید بهتر روشن بشه. و نکتب ما قدمو و آثارهم، یعنی اونجه شما پیش میفرسید علمه میمیره. شما علمه نمازتون که خوندین در ظاهر در متن طبیعت کو رفت، پیش فرستادید. حالا این رفت یا انا نحی الموتا، اینا ما زنده میکنیم، هیچی از عالم گم نمیشه، نه فقط خودتون گم نمیشی، هیچیتون گم نمیشه. نکتبو در واقع همون نحیه، یعنی ما حفظش میکنیم، یعنی زنده نگهش میداریم. چون در قرآن مگه ندارید که مرده ها نمیمیرند و زنده بشن؟ اصلا نمیمیرند. اعذا زلالنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، قول یحیی، قول چی؟ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. گفتن ما میمیریم و میپوسیم بعد زنده مون میکنی؟ خدا فرمود پیغمبر بهشون بگوی حرفا نیست، وک میگیره شما را، یتوفاکم شما را میگیره ملک الموت، اصلا نمیمیرید و زنده بشید. یتوفل انفسهی نماته ها، اصلا در نظام عالم چیزی نابود نمیشه، ممکن از منظر ما بره. پس نکتبو، پس می نویسیم، پس نحی الموتا زنده میکنیم. البته معلومه از مرگ ما بعد از این که در قیامت زنده شدیم، از قبر برزخی میان به قیامت، یعنی در چیزی میمیریم در چیزی زنده میشیم، یعنی از حیات قیامتی میمیریم، عذر میخوام، از حیات برزخی میمیریم به حیات قیامت زنده میشیم. مثل همین دنیا که از حیات دنیایی میمیریم به حیات برزخی زنده میشیم. این نحوه موت را داریم، این نحوه موت را و این نحوه احیا هم داریم. ولی یه وقت تو ذهن یکی وفات باشه، وفات یعنی نابود شدن. تو قرآن میگه فلا فوت، عذر میخوام، فوت، فوت یعنی یه وقت به معنای وفیه، یعنی گرفتن. یه وقت فوت هم یعنی خلاص شدن. میگه تو قرآن فوت نداریم به معنای اینکه چی؟ یه کسی تمام بشه، خلاص بشه. فلا فوت هم، فوت نداریم، توفا وفات داریم، یعنی احیا شدن، برگشتن. حالا از موضوع خارج از این بحث، حرف اینه که میگه که پیامبر این اگه حل باشه اینها میتونن دین رو بپذیرن و زندگی خودشون هم درست ترسیم کنن. من دارم میخواد این آیه بمانید تا ببینید تمام این مثال و قصه ای که بعد میخواد بگه میخواد همین رو حل کنه. آیه 12 در واقع یه سرفصلیست که یه قصه میگه تا این رو تقویت کنه. اون چیه؟ انا نحن نحیی الموتا، ما اونایی که مردن را زنده میکنیم، نگه میداریم، یعنی از دست ما در نمیرن، در قبضه ما. و نکتب ما قدم اون چه پیش فرستادی را مینویسیم، پس پنهان نیست، از دست نمیره. و آثارهم، آثار اونا، اونا بعضی چیزا میره ولی آثارش نمیره. مثلا عمل میره ولی آثارش میمونه. علم، شما درس میخونی، ممکنه است اون دم و دستگاه و علم بره ولی آثارش میمونه. من یکی از تفسیرها نگاه کردم، دیدم آثار رو نوشته است نسب علوم و اخلاق و آثار عمل. آثار یه چیزای اخلاق است، شما یه سری کارا میکنی یه اخلاق خوشی پیدا میکنی، نتیجه چی میشه؟ میگه چه اونایی که آثارش میمونه خودش میره، و چه اونایی که آثارش نمونه، هرچی هرچه هست مکتوبه، یعنی حفظ شده. حالا این دیدگاه را که همه چیز در قبضه الهیست را داشته باشید، ببینید میخواد به چی برسنه شما را. بعد میفرماد و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، هر چیزی، یعنی همین ها که گفتیم و غیر اینا، اینا را ما حساب میکنیم، در دست ما در امام مبین. اکثر مفسرین میفرمان همون یعنی لوح محفوظ. دیدم یه تفسیر خیلی قشنگی هست، میگه قلب امامی که به علم به علم خدا عالم است، حافظ همه اسرار عالم است. اینم حرفیه. روایت هم همین را میگه گاهی. روایت است که میگن که نشسته بودن یه عده‌ای از پیامبر پرسیدن این امام مبین چیه؟ هی سوال کردن اینه اونه، تورات هست، انجیل هست. یه مرتبه امیرالمومنین تشریف آوردن علیه السلام، فرمودن ایشون است امام مبین. به چه معنا؟ قلب امام منبع علم خداست، پس هرچه که در علم خداست از عالم در قلب امام است. امامه که میداند که هر چیزی نحوه وجودش چطوریست، هر چیزی چگونه هست، چگونه بود، چگونه خواهد بود. اون چه که سیاق این آیه میخواد بگه یه بینش هست، تا این بینش هم آقا حل نشه درست حادثه ها تحلیل نمیشه. و اون بینش اینست که آقا تمام عالم در قبضه حق است. بعد میگید حالا یه قصه برات میگی، قصه واقعی، داستان اون انسان دو پیامبری که اینها اومدن در انطاکیه، بنا به روایت در انطاکیه شروع کردن مردم رو هدایت کردن، مردم نپذیرفتن. قصه یه چی میشه؟ اکثرشون نمیپذیرن، مردم نپذیرفتن. بعد چی شد؟ بعد ادامه دادیم با یکی دیگه، یه پیامبر دیگه فرستادیم، سه پیامبر فرستادیم. ترش چی شد؟ خودتون ببینید، ترش میگن که آقا میدونی یا نه ما شما را قبول نداریم. پس داره میگه پیغمبر قصه تاریخی ملتی را بگو که حداقل سه تا پیامبر برشون فرستاد. حرفشون چی بود؟ حرفشون بود شما بشر، ما هم بشریم. بعد میگه که پیامبر اینها با این منطق حتی کارشون به جایی رسید که با پیامبر دشمنی کردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که کارشون به اشکال افتاد. اون مال وقت دوباره نگاه کنیم به آیه، ضرب لهم مثلا اصحاب القریه. قریه یه بار دیگه عرض کنیم، حتما لازم نیست منظور ده باشه، این تو اصطلاح فارسی واقعا انطاکیه را در روایت، حتی من عرض کردم شأن نزول هیچ وقت محدود کننده یه تفسیر نیست. ما برای همین سعی داریم که شأن نزول نیاد تو بحثمون، چون همیشه قرآن قصه امروز ما، ولی به این جهت که اینجا یه خیلی مشخص است بنده عرض میکنم. داستان از این قرار است که حضرت عیسی علیه السلام دو نفر از حواریون را، حواریون خودشون نحوه از ارتباطات غیبی داشتن، فرستادن در انطاکیه که اینها رو هدایت کنن، نپذیرفتن. بعد شخص یه پیامبر ثالثی فرستاد به نام شمعون، یا بگو یه حواری که بالاتر از اونا بود. و بعد بنابرای روایتی نه، باز نپذیرفتند و مقابله کردند. و حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که شما مثل ما بشرید. بعد اون حبیب نجار اومد که بابا اینا پیامبرن، ادله‌ای بر پیامبر بودنشون هست، که یه اشاره میکنیم بر حبیب نجار. بعد حبیب نجارم کشتن. داره چی میگه؟ میگه پیامبر چقدر چرا ناراحتی؟ ببین با چه ملتی روبرو بودیم ما تو طول تاریخ که سه تا پیامبر پشت سر هم برایشون فرستادیم. بعد نه تنها پیامبر رو نپذیرفتن، یه انسان متعالی از جامعه خودشون هم که اومد کشتندش. این روحیه بودست در طول تاریخ. اما این رو حمله بری نکن که از خلاص دنیا از دست خدا در رفته است. اینا حمله بری بکن که جهان فرهنگی را باید طی کند تا دینداری از غیر دینداری مشخص بشه. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه که از جا اهل مرسلون، قصه اون شهری رو که پیامبرانشون براشون اومدن. چه موقعی؟ از ارسلنا الیه مسنینه، اون وقتی که دو تا از اینا رو فرستادیم به سوی اون قوم، فکذبو همو، هر دو تشون رو زیرش دادن، گفتن اینا رو شما رو قبول نداریم. با اینکه در روایت دیگه که کلی اینا آخه حواری حضرت موسی علیه السلام صفات حضرت موسی رو دارن، یعنی مرده زنده میکنن، پور شفا میده، همه این کار رو کردن. وقتی دینش معنوی نیست، اگه این همه این کار رو هم بکنی میگه چی؟ اگه در جریان طبق چی دید که امام فهمید که این یعنی چی؟ چشمایه بیدار یه دیم کارتر که اینا رو نفهمید، کارتر گفت اتفاق است. چشمایه بیدار نباشه که حادثه ها رو ربطش به خدا نمیدن، اون حادثه های اخصون تعذب نابساله. ما سومی آوردیم، تقلیت کردیم اون تو پیغمبر رو به سومی. وقالو انا الیکم مرسلون، ما پیامبر شما هستیم. اونا جواب دادن چی؟ قالو ما انتم الا بشر مثلنا، شما مثل ما بشرید. یعنی چی آقا؟ یعنی اینا از حد بشری برای انسان چیز دیگه قائل نبودن. این فرهنگ است که زندگی دینی را متوقف میکنه. اگر کسی حد بشری همه ی حد شد، بقیه ی ابعاد معنوی را نمیشناسید. یه بار عرض کردم کوفیان اول به مرحله مادیت رسیدن، بعد قبح کشتن پسر پیامبر نمیفهمدن. شما در جامعتون اگه مادیت، اگه دنیا داری شدید بشه، معنویت آبرویی ندارد که به روحانیت کسی محل بگذاره. قبول دارن، یعنی حتی به اینجا کار میرسه، اگه مواظب نباشیم قبول دارن روحانی انگیزه ی دنیایی نداره، قبولم دارن که برای خدا داره نصیحت میکنه، ولی برای این کار ارزش قائل نیستن. برای چی؟ برای اینکه بشر بودن. بشر اسمش چیه؟ یعنی بشره، یعنی حد مخصوص انسان. بشر وقتی میاد تو قرآن بیشتر به معنای اون حد مخصوص انسان است. گفتن شما یه آدمی مثل ما در همین حدی که همه میبینن هم دیگه را، این حرفا چیه شما میزنید؟ و ما انزل الرحمن من شر، اصلا رحمان هیچ وقت چیز نازل نمی کنی. چون می دونیم که عموما ملت ها منکر خدا نیستن، حتی بت پرست ها گفتن ها اولائه شفعانا عند الله، گفتن این بت شفیع ماست پیش خدا، منکر خدا نیستن، منکر حضور نبوت هم. نبوت یعنی چی؟ یعنی نزول دستورات خدا برای انجام ارتباطات دینی در فرهنگ زمینی بشر. امروز اروپا که بی خدا نیست که، بسیار این آقایون که غیر دینی زندگی میکنن در سمت استادی دانشگاه و غیر استادی دانشگاه، یه سریشون اینا دین را قبول ندارن، نه خدا را. میگن خودمون باید جامعه منا مسائلش رو حل کنیم، خداوند باشید. این مشکله. اینا نمیگفتن رحمان نیست، اینجا تفسیره. حالا یه تفسیر دیگه هم نیست که اصلا اینا نگفتن، ولی ما که داریم در نمونه های قرآنی که اینا خدا را قبول داشتن. علامه طباطبایی یه احتمال میدن که شاید رحمان جمله اونا نباشه، ولی احتمال میدن، خودشون اصلا این را اصلا نمیدونن. حرف اینه که حالا اینجور میگفتن از طرف خدا هیچ وقت چیزی نازل نمیشه. چرا؟ چون خدا یه چیز غیبیست، مقام که یه چیز مادی. در صدیه یه بار دیگه هم بحث شد، بله بر ماده غیب مستقیم نازل نمیشه، ولی ما یه بعد غیبی داریم، ما یه من داریم، یه نفس داریم که این نفس ابعاد روحانی داره. پیامبر از طریق قلب و نفس عالیهشون میگرفتن وحی را، بر قلب پیامبر نازل شد و نتیجه این شد که اینا به مرتبه از فرهنگ مادی رسیده بودن که میگفتن شما دروغ میگوید، ان انتم الا تکذبون، شما دروغ میگوید. چرا دروغ میگوید؟ برای اینکه ما بشریم، شما بشرید، بعد به ما که چیزی نمیرسه، پس این که شما میگوید به شما میرسه دروغه. چیز عجیبیه. و عجیبه که یه بار سر یکی از کلاس ها یه بحثی شد، یکی از دانشجوها همین رو فرمودن، گفتن آقا ما اینا رو قبول نداریم. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه به من که نرسیده. خب این فرهنگ، فرهنگ سالمیه، یعنی بناست به هر بعدی از انسانیت، هر حقایق از معنویت برسه. این که توهین به بشر اتفاقا، یعنی کسی که خودش در عالم ماده مقهور کرده و پول برده، این به پیغمبره میگه چی؟ میگه که شما دروغ میگون. چرا؟ چون که شما آدمی، منم آدمم، به من که چیزی نرسته از غیب، پس شما که میگون دروغ میگون. پیغمبر خیلی قشنگ برخورد میکنه که باش، ما شما رو کس نمیدانیم، ما خدا رو کس نمیدانیم، خدا میدونه که ما داریم راست میگیم. ببینید اینجاست که آدم گاهی براش این مهم است که نسبت به خداش کار درست انجام بشه. مقدار زیاد انکار فشاری بر روح مؤمن نباید بیاره. ببین جمله پیغمبر رو، قالو ربنا یعلمو انا الیکم لمرسلون، خدا میدونه که ما به سوی شما اومدیم و پیغمبرم هستیم، خدا اینا میدونه. یعنی حجم انکار شما ما رو از تعادل تبلیغ خارج نمیکنه. بحث این جمله قشنگه، انگار امروز بچهای مذهبی ما اینا بیشتر احتیاج دارن. آیه 12 و ما علینا الا البلاغ المبین. خوب دقت کنید، میگن یه چیز بر ما واجب است که برسونیم به شما، فقط برسونیم، نه روشن برسونیم. شما هر چه اضطراب دارید تو این قسمت اضطراب داشته باشید که درست مطلب رسوندید یا غلط رسوندید. شما حرف حق داشته باشید کافی نیست، کافی نیست، روش حق هم میخواد. خیلی اضطراب داشته باشید حرف حق را مبین برسونید. یعنی واقعا من شما چوبی که ممکنه به اسلام خودمون بزنیم اینه که حرف حق را درست نرسونید، با خشممون قاطی کنیم. شما میدونید که با خشمش حق را قاطی کنید عموما نمیتونه درست حرف بزنه. حضرت موسی علیه السلام در سوره طه بحث شد، از خدا خواست که خدایا میترسم که یه خشمم برم خرابه کنه، برادرم را کمکم بفرست که اون بتونه که روان تر حرف بزنه، دردم رب بشرح لی صدری، یعنی من خشمم برم غلبه نکنه، خوب بتونم مطلب رو بگم. ما یکی از وظایف اون است که با یه آرامش و یک قاطعیت، یک استحکام، یک اطمینان حرفمون رو بتونیم درست بزنیم. دیگه بقیهش با ما نیست. ما خوب حرفمون رو برسونیم، خوب حرفمون رو رسوندیم، هم که اونا بیکارمون نمیذارن که، یا زندان است یا آمریکا حمله میکنه، دیگه طوری نیست، دیگه مشکلی به وجود نمیاد. پیغمبر رو ببینید در چه فضایی بودن. اولا گفتم که چی؟ شما میگون ما دروغ میگون، ولی خدا میدونه که ما راست میگون. خیلی توانایی میخواد که آدم تو این همه انکار هیچ استرابی بهش دست نده. خدا میدونه که ما راست میگون. گاهی دوستان میگن که آقا ما وقتی تو فعالیت های اجتماعی وارد میشیم اون حضور قلبمون رو از دست میدیم. خب ریشش کجاست آقا؟ ریشش نیست که نمیگون خدا میدونه که راست میگون، میگون تو را به خدا مردم تصمیم بگیرید بگون ما راست میگون. یعنی دل رو مردم است، خدا میگه اما مشکل خدا نیست، خدا میدونه. حالا اگه بگم که خدای خودت میدونی چه، ما همینقدر از ذهنمونینا. آخه این فکر از ذهنتون دور کنید که اگه بیشتر تلاش کنید بیشتر آدم خوب میشن. بیشتر تلاش دنیایی ها. از اول خدا به پیغمبرش گفت اکثر اینا دین نمیارن. پیغمبر اینا خوب میدونن. برای همین است که میگن خدا راضی شدی؟ میبینی که اینا همه میگن ما دروغ میگون. ما میدونی که ما راست. راست هم. این خودش کاره. یکی بگه آقا امروز من خیلی تلاش کردم یکی هم اصلاح نشد. اتفاقا هیچ تلاش نکردی چون میخواستی آدم ها اصلاح بشن. بنابراین تلاش کنی بلاغت را مبین ارائه بده. همین. اون دیگه به عهده خداست. بعد حالا اینقدر قشنگ پیغمبر حرف میزنن اون برای قضیه جب سیاسی فرهنگی را ببینید خیلی عجیبه. اینقدر قشنگ یکی بیان حرف بزنه، اینقدر خوب به خوبی ها دعوت کنه، بعد بگم که میدونی یا نه اصلا تو شومی، تو نحسی جمعه را ببینید. برای همه آدم امیدوار میشه که کجای تاریخ زندگی میکنه. آدم میبینه که وقتی سابقه تاریخی شناسنامه کفر را نگاه میکنه میبینه نه بابا، ملت برای حضور پیامبر آخرالزمان یا امام آخرالزمان انگار آماده ترن. حرف اینا این بود که شما شومی پیغمبرا، شما شومی، شما که اومده این کار خراب شده. بعضی هم اگه همینه نمیگن، میگن انقلاب اسلامی که اومد همه این درد سر اومد. خب همین، حالا خدا از میدون در میره پیغمبره بینید چقدر قشنگ جوابش میده. اول آیه را قالو انا تطیرنا بکن، گفتن اصلا ما به شما فال بد زدیم. اینجوری بود قدیما، مثلا گفتن که تطی پرانده، این پرنده میمد دمه بوم میشست، بعد مثلا اگه جغد میمد میگفتن که چیه شومه، تایه تی کننده دیگه، تطیرنا یعنی ما به این پرنده زدیم، شومی زدیم، اصطلاح شد بعد از یه مدتی که یعنی خلاصه شومی میاد برا ما. گفتن شما شومی آوردید برا ما، شما نعوذ بالله نحسید. این یک، یه همچه جبی ساختن. بعد گفتن چی؟ لئن لم تنتهوا، اگه دست بر ندارید دو تا کار میکنید. اولا سنگسارتون میکنید، لنرجمنکم یک، ولیمسن نکن منا عذاب ندید. از طرف ما یه عذاب سختی به شما میرسه، ما اینجوری با شما برخورد میکنیم. اولا شومی نظر فرهنگی، در ثانی اگه دست بر ندارید هم سنگسارتون میکنید، هم چه کار میکنید. خلاصه بعد از سنگسار علاوه بر سنگسار یه عذاب سختی هم بهتون میدیم. باش، حالا جواب ببینید مراوده فرهنگی. قالو، جواب دادن چی؟ طائرکم معکم، شومی پیش خودتونه. این اعمال و رفتار و افکار زشتتون شما را به شومی کشونده است. واقعا اینجوریه ساقا. حالا بخونیم آیه را، خدا آیه خیلی کمک کرد. این زکرتون، اگر که بیدار بشید میبینید ریشه این مشکلات خودتونید. این که به این بحران ها رسیدید خودتون، نوع زندگیتون طور بوده که به این بحران ها رسیدید. بله انتون قومون مصرفون، شما مصرفید، یعنی از تعادل خارجی. اسراف به معنای مطلقش، یه وقت شما در طبیعت اسراف میکنید، یعنی تعادل طبیعت به هم میدید. یه وقت در شخصیت خودتون تعادل به هم میزنید، یعنی اون چه باید بگیرید رها میکنید، اون چه باید رها کنید میگیرید. میگه شما یه ملت هستید مصرف، میگه در تعادل نیستید. وقتی در تعادل نیستید هر حرکت صحیح شما رو به مشکل میندازه. ببین چقدر عجیبه این حرف. همیشه اینه شما بدون ملتی که بیدین شد در بیدینی خودش به یه معضلات میفته، از اون بر خداوند برای هدایتش پیامبر میفرسته، پیامبر میفرسته که چه کار کنه از این معضلات داره. حالا رسیدن پیامبر عموما مصادف است با رخ نمودن معضلاتی که از بیدینی به وجود اومده. حالا این میگه چی؟ میگه علت این معضلات چیه؟ شما
شما پر مشکل کردید.
پیغمبر میگه ها این فرهنگ اسراف کاری بی تعادلی هر چیز جای خودش نبودن باعث شده است که شما به این بحران برسید. طائر و کن معکم، این شومی مال خود شماست، با شماست، این نوع زندگی حتما بحران میاره، حتما شومی میاره. هر جا دست بزنی نتیجه عکس میدی، هر حرکت میخوای تربیت بکنی ضرر میکنی. شما حساب کنید در فرهنگ بیدینی بخوام کسی رو تربیت کنی، عموما فرهنگ بیدینی تربیتش هم چی در میاد ازش؟ یه آدم در میاد مثل کلینتون، یعنی حاصل تربیت نظام کوک یه دیوانه ایست که هیچ ارزش انسانی نمیفهمه. حضای کوک همواره پر مسئله است. حالا اینا رو به چی میزنه به؟ حالا بعدش نگاه کنید، بعدش حالا دارن این بحثا رو میکنن، یه انسان از دور دستا میاد، یعنی مؤمن آل یاسین تو خود شهر نبوده. چرا نبودن؟ آیا احتمال میدین به جهت این میدید که فرهنگ کفر شهر اصلا اجازه حیات دینی نمیدادن؟ در یه روایت دیدم که در یه غاری زندگی میکردن، یعنی اینقدر محیط مسموم بوده، اینقدر تشریفات و تجملات عمر انسانها را میگرفته برای خودش که اصلا این میدید از تو این شهر خواهد زندگی کنم، همه عمرش صرف اجتماعات مشکلات اجتماعی خواهد شده، هیچی گیره نمیاد، همه عمرش صرف خال و میخچه های اجتماعی خواهد شد. جمله ظاهر آیه خیلی چیز به ما میگه، و جا امن اقصى المدینه چی؟ رجلون یخ آب از اون دورهای شهر. خود علامه میفرمان که یعنی اولا شهر بزرگ بودست و این حاشیه شهر بودست، یکی میفرماد که اصلا این بیرون شهر بودست. به هر صورت اون چه بودست؟ این در اون فضایی که این محاورها بودند و با پیامبر جدل میکردن نبودند، یعنی شرایط طوری بودست که این مرد الهی بیرون شهر بودست. بعد با سرعت یسعا میدره میگن آی پیغمبر، آی آدم ها، قال یا قامه، یعنی قوم من، یعنی من و شما که یکی هستیم، چی؟ اتبع المرسلین، پیغمبره را ازشون پیروی کنیم، یعنی اینا پیغمبرن. بعد میگه چی؟ چرا اینا پیغمبرن؟ اولا که آخر آیه 21 مهتدونن، اینا هدایت شدن از بالا. در ثانی چی؟ انگیزهی که بخوان شما رو به جای غیر حق بکشونن ندارن. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از کسانی پیروی کنید که ببینید اینا از شما هیچی نمیخوان و از طرفی هم راه را رفتن به نتایجی رفتن، از حرکات، سکنات، الفاظ، اقوالشون شما ببینید که اینا واقعا به نتیجه رفتن. این چه برخوردی هست؟ به هر صورت هزار میخوام بگم، آیه چی بود؟ پیغمبر همه جهان در قبضه من است، پیامبر همه را نمیتونی هدایت کنی، یه عده خاصی هدایت میشن، پیامبر اکثر مردم را بترسونی و نترسونی هدایت نمیشن. نمونه این سه سیستم، نمونه این سه مورد در این قصه باید روشن بشه که اولا اکثرا هدایت نشدن، مقابل پیامبر واسدن، گفتن شما بشری مثل ما، عده کمی هدایت شدن و سرنوشت تازه اونم که هدایت شد چی شد؟ همین مردم کشتنده. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه خبردگارا وقرر عیوننا یام لقائک برویته اخرج حب الدنیا من قلوبنا و علقنا کنا حلاوت ذکره و تولا امورنا لحسن کفایته. خداوندا به حق اون قلبی که این قرآن تماما بر اون نازل شد قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا قلوب ما را مالامال از عشق و معارف اهل بیت بگردان. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بگردان. خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف عثمای توس بین ملت الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی قلب ما را نسبت به همدیگر مهربان بگردان. خداوندا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معیدشان بدار. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را نافذ بگردان. پروردگارا سبب حقوق ما را علما، اساتید، مراجع تقلید همه را در پناه خودت محفوظ بدار. خدایا سبب حقوق ما را از ما راضی بگردان. خدایا توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.